نماد و نمادهای هنری، نقش هنرمندی که هنرمند محترم پس اینجاست. هنرمند از یک طرف باید بتونه از اون نردبونه بره بالا، صور رو ببینه، از سوی دیگه قدرت نماد پردازی داشته باشه. این قدرت نماد پردازی یه جا تو کلمه شعر و داستان و رمان بسیار برجسته میسازه و خلق میکنه که شما میخونید زندگیتون متحول میشه. و گاهی تو لسان هنر با استفاده از رنگ و نور حرف خودش رو میزنه. و گاهی صوت، موسیقی، آواز. پس صوت و رنگ و نور و شعر که اینا یه نسبت ذاتی با هم دارن. لکن شما نمیتونی اینجوری بگی جناب دکتر، اینو خیلی شنونده محترم توجه کنن، نمیتونی بگی آقا ما دیشب رفتیم عالم ملکوت، از کوچه پس کوچه هاشم رد شدیم، اینا رو هم دیدیم، اونا رو هم دیدیم و خیلی خوش گذشت. میخندن همین خنده کرد شما دارید ریسه میرید اصلا.
آقا این همینا میدن هنرمند اینجا
نقش پیدا میکنه. یعنی هنرمند دو تا کار بسیار مهم میکنه، یکی میره بالا میبینه، یکی میاد پایین گزارش میده. منتها
میبینه انتخاب میکنه، میاد پایین گزارش میده،
گزارش میده. منتها این گزارش رو همجوری که من گفتم خنده‌دار میشه، میگم برو آقا دیشب شام دیر خوردی، سنگینم خوردی، چپروت پپروت. نیم اصلا اگه همون جوری هم هست که دیده، میگم ببخشید دو سر مالی خولیا شدی، خواب دیدی خیر باشه، رؤیا دیدی خیر. اصلا کسی حرفشو باور. اینجا که اینجاست که میره سراغ نماد، اینجاست که نمادها خلق میشه. این نمادها بنا به این که تو مقام واسط قرار دارن، یعنی یک وجه تجریدی دارن مثل هندسه، یک وجه مادی دارن، بیان هنری به بسید زبان هنری هنرمند میشه این نمادها. مثلا مثلث برای یک دانش آموز ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانی، حتی یک دانشجوی ریاضی، یه شکل ریاضی، یه شکل هندسی است. ولی برای هندی زائر مثلث نماد برهما، شیوا و ویشنوست. ببین اینجا مثلث نقش نمادین داره، یعنی یه شکل ریاضی نیست، داره یه حقیقتی رو روایت میکنه که همون تثلیث مقدس مسیحی هست. این هندی هست. آقا صلیب که مثلا دوتا چوب رو شما بردید کنار میشه صلیب. ولی لله من اینو عرض میکنم، برای کسی که صلیب رو به عنوان نماد مسیحیت مطرح کرد، قصه دو تا چوب بود، قصه یه خط عمودی خط افقی بود، یا قصه عروج بود، یا قصه هفته آینده که عید قربانه، من اینو بحث میکنم نسبت هنر و قربانی رو بحث میکنم، یا بحث قربانی بود، یا این صلیب تجلی یکی از آیات انجیل بود که و عیسی خود را برای بخشش گناهان انسان سربردار کرد، قربانی کرد تا انسان پاک بشه. ببین صلیب تو وجه نمادینش داره یک معنا رو روایت میکنه. این معنا مجرده، این معنا ملکوتیست و شما نمیتونی اینو به زبان ساده بگی، به زبان ساده خرابش میکنه، پس بهش میگه باید به زبان نمادین بگی. چرا زبان نمادین؟ تو مخاطب زحمت بکشه خودت بفهمتش، نقدش کنه، تقلیلش کنه، ذاتشو بفهمه، سوال بکنه. این خیلی نکته دقیق و مهمی است. پس نماده به یه معنا اشاره داره و همینجا احتمالاً پیامه که خواهد آمد که آقا شما گفتید نشانه و نماد فرق اینا چه، اینجا براتون بگم تو پرانتز، فرقش اینه که نشانه به یک شی اشاره داره، نماد به یک معنا اشاره داره، به یک معنایی که تو نمیتونی ساده بیانش بکنی. حالا مثال میزنم و مثالای مختلف، چون بس خیلی مهمه، خیلی دقیقه و بگذار این رو خدمتتون عرض کنم جسورانه، 99% حتی کسانی که تو عالم هنرن از این مبانی نظری اطلاعی ندارن. من یکی از مواردی که خدا رو شکر کنم کلاسام برای بچه‌هام جذابه اینه که وارد این عرصه میشم، یعنی به تعبیری دارم اون بره هنر رو، اون سوی هنر رو دارم اوریان میکنم که چه خبره.
بر ما جذاب.
بر
ما بر منم خیلی جذاب. چون ما شنیدیم مثلا اینجور توضیح دادن، اینجور گفتن، اینجور موشکافی کردن، اینجور رسیدن. حالا این هنرمند میره انتخاب میکنه.
بله.
میاد با یک نماد اون رو نشون میده.
بله.
و من مخاطب به جایی میرسم که باید به اون حسی که اون هنرمند اون تیکه از اون جهان رو آورده بفهم، خودم هم پاک باشم، یعنی شرط اول رو داشته باشم.
یعنی هم هنرمندی پاک باشه که گرفته و هم تو که داری میبینی. آه. از این نابتر و نازتر نمیشه جمع بندی کرد. آی هدایتی قدر خود تو
بگیرم.
من جمع بندی بکنم این
مهنه. آره من شکر میمی کنم تو من تو خودم سر شوق اومدم. یه موقع خود شنونده ها میگن که تلفون میزنن الان میگن که هدایتی اومد تو بس. نه نه من میخوام واقعا برسم به اون چیزی تو مون اینو شنیدیم گاست میگی شخص نیمده توضیح بده تفکیک کنه اون نگاه موشه کافره داشت. و من موقعی که لذت ما همیشه شنیدیم میگن لذت از یک کار هنری بردن. این لذت هنری چیه؟
آفره. و گاهی لذت از فهم یک معنا اینقدر ما رو بالا، چون میدونی خیلی نکته مهمی رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا شما میفرمایید بریم موسیقی بشنویم، گاهی کلام ما موسیقی است. یعنی اصلا میدونید چون موسیقی در شنود نیست، در حقیقتی که در شنود است. یعنی ببینید اون ریتمی که تو موسیقی وجود داره منو میبره بالا. گاهی این ریتم تو کلمه وجود داره در صرف آهنگ، گرچه اون روایت رو هم باید بشنویم، اون روایت آهنگی رو هم بشنویم، ولی واقعیت قضیه این است که همچنان که بایزید به اون امام جمعه گفت وسط مثلا ظهر صلات ظهر که به نماز نمیشویم و او در سماع بود و گفت مگر ما جز در نمازیم. گاهی واقعیت قضیه اینه. یعنی نسبت ذاتی که بین هنر، بین گویش، گویشی که به نحوی داره از باطن پرده برمی‌داره. میدونید اگر یه نگاهی بیاد به من بگی که آقا تو تا به حال به این شیئی که مینگریستی غلط نگریست، این گونه باید بنگری، همون چیزی که پیغمبر میگه اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا به من بیاموز چگونه به باطن اشیاء بنگرم، اشیاء رو اونجوری که هستن بیاموزم. این خیلی مهمه ها. من اسیر اون وقت صورت ها نمیشم، اسیر رنگ ها نمیشم، اسیر ظاهر سازی ها نمیشم، فریب نمیخورم. یادتون هست چند جلسه ما رو هنر و فریب بحث کردیم؟
سالسال بحثم زیاد داریم در اینجا.
آره بازم میرسیم مثلا بحث توخم در هنر رو من باید مطرح کنم اینا. ولی میخوام این عرض بکنم که هنرمند همون جنبندی زیبایی که شما کردید، از یک طرف که باید بره بالا ببینه، انتخاب کنه، بیاد در صورت نماد بازو بکنه، و از سوی دیگر شما که وارد این معبد میشید براش دیدن این اثر هنری، شما باید یک مراحل پاکی داشته باشید، وگه مثلا نماده رو نمیبینی، متوجه نمیشی، و وقت میشینی فیلم میبینی تخمه میشکنی، میشه تفریح. شما میرید مثلا یه تئاتر بسیار زیبا ببینید، مثلا حملت رو تخمه میشکنی، مگه تفریح اینجا؟ مگه سالن جشن اینجا؟ اینجا مراقب، این خیلی مهمه. به خدا تئاتر رفتن ما اشتباه است، سینما رفتن ما اشتباه است، فیلم دیدن ما اشتباه است. آها اینجا یک مراقبه است.
آها بعضی از فیلم ها رو باید اینطوری، بعضی از فیلم ها تو این تیتر، اما بعضی رو اصلا اجازه نمیده فیلم، اون هنر اجازه نمیده. میری یه دفعه تابلوی نقاشی، حالا ما در مورد نقاشی هم صحبت کنیم، تو نقاشی صداشون در اون ندیدم، یعنی نقاش فرمسی نقاشی به ما نظری نداشت. یعنی میگه یه مجسمه رو میبینی، ممکنه تو اون لحظه بستنی رو داشتی میخوردی رفتی پای نقاشی، اما دیگه بستنی رو نمیخوری، بستنی رو میندازی دور، میگه وای این چی داره میگه،
مرحب میشی باریکلا. این همون قدرت هست که از اثر هنری ساطع میشه. شمایی که استعداد داری، آمادگی داری، میندازه. ببین این دوتا چقدر به هم چفت میشن. یعنی از یک طرف هنرمند، از یک طرف ناظر. به همین دلیل ما محققان هنر میگیم پروسه خلق اثر هنری این نیست که وقتی نقاش قلم مگذاشت زمین،
مخاطبه،
مخاطبه. یعنی وقتی مخاطب وارد عرصه شد و دید، فلذا این کار هنرمند. یک جمله یکی از شنوندگان محترم پرسید، خدا پدرش هم میامون تو این بحث رو باز کرد، این بحث رو باز کرد. ببین سبب شد ما عرض بکنیم نقش هنرمند، یکی اون سعوده است، یکی ترجمه معناست به فرم. این ترجمه معنا به فرم میشه نماد. مثال یک دو تا مثال دیگه بزنم غیر از مثالی که زدم. اون گنبد تو معماری اسلامی گنبد یه نماده معزنه یه نماده. این گنبد نماد آسمانه، بر چهار زاویه قرار داره که نماد جهان ماده است. ببین اصلا بنای مقدس ما این الان برای بچه ها حالا با استفاده از تصاویر، اونجا بحث کلاسیه، حالا اینجا بحث گفتاری من دارم تدریس میکنم و اینا. حالا گاهی آدم مسواس میشه میگه کاش این بحث تلویزیون بود.
بله.
که آدم اینا رو قشنگ نشون میده.
نه متخیل فعال کار داره.
آره آفرین. حتی نمیزنم که این حس رو بتونه آدم اونجا داشته باشه.
نه.
خدمتتون عرض بکنم، ببینید تو اونجا ما داریم بحث میکنیم که بنیاد معماری مقدس سه شکل نمادینه. بنیادش سه شکل نمادینه. یک مربع،
آباد، خاش، آتش،
آفرین، عناصر اربعه، نماد جهان ماده، یعنی عاملی که قراره من توش قرار بگیرم از اینجا برم بالا. و این تو زمین چون ساخته میشه نماد جهان ماده است. نماد جهان ماده هم عناصر اربعه است. عناصر اربعه هم چهار تا است. تو هندسه شکلش میشه مربع. بعد مثلثه. مثلث عامل واسط چهار ضلعیه. با چی؟ با گنبد، دوار، دایره. پس شما مربع دارید، مثلث دارید، دایره دارید. دایره نماد آسمانه، نماد لایتناهیه. تو هندسه هم میگن دایره کاملترین شکله، زیباترین شکله، چون هر نقطه تو دایره در این حال که اوله آخرم هست، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. ما هزارها بحث داریم تو این عرصه، تو فلسفه نمادها و نمادشناسیها. جمع این ستا اون وقت مندله رو میسازه. و مندله بنیاد زیگوراته، بنیاد کعبه است، بنیاد معماری مقدس هندوست. اینجا نقشه نقشه نمادین میشه.
مندله
یعنی چی؟ جلسه فور. ببین من دارم اینجا فقط اشاره بکنم، ولی
تفصیل
تفصیلش رو میدونیم سالا یه جلسه دیگه. مندله اصطلاحا یه کلمه فارسیه، ولی تو سانسکریت هم استفاده میشه. در سانسکریت به معنی سانسکریت زبان مقدس هندی است. در سانسکریت مندله یعنی دایره. مندله یعنی دایره. ببین اینجا میدید شما یاد کس کوچید که بودیم یک کسی رو که قش میکرد. شما متولد سنی؟
من متولد 1938.
38. آن پس قشن یادتون بیاد. من 41 هم یادم بیاد.
میگن درست خیط کشیده.
آفرین. یه خیط که بعد دایره.
دایره
کشیده. اون دایره رو تو فرهنگ فارسی میگن مندله. اون دایره ای که دور شخصی میکشن که مثلا میگن این دایره هزر دیگه بنا اجنه نیان روحی نه حالا قواعد سنتی دیگه اونو میگه مندله. تو فارسی اونو میگن مندله. توی سانسکریت دایره رو میگه مندله. اون وقت این مندله که خودش دایره هست و بعد مربع میسازه و بعد مثلث درش نقشه اصلی رو پیدا میکنه و اینا، این ست آف نماد تو معماری فرمای نمادین ایجاد میکنه. مثلا کعبه، کعبه نماده دیگه. آقا اون وسط شما یک مکعب داری و مهمتر آدمایی که دورش دارن چکار میکنن؟
میگرد.
چهار گوشه رو وسط داری، نماد جهان ماده است، تجسم خداست روی زمین، بهش میگید خانه خدا. و الان چون ایام حجم هست به ویژه، و اون وقت اطراف شما دایره دارید و از اون دایره هست شما تو اون دایره با یه اتفاقی درونت بیفته. پس دایره تو کعبه حالت نمادین داره. این قصه نمادیست که من میخوام بگم. گنبد حالت نمادین داره چون آسمان دیگه. از صدای سخن عشق
ندیدم
خوشتر یادگاری که در این گنبد دارم.
به جایی رسیدم که بگم حالا یه اثر هنری رو، یعنی میخوام این رو تجربه کنم. برنامه ما این اتفاق داره درش میفته، گذشته از یک نگاه پژوهشی دقیقی که داریم انجام میدیم با حضور شما آقای دکتر بلخاری، میخوام واقعا مردم ببینن.
آفرین. آره.
یعنی پاکشن.
آره.
پاک هستن، پاکترشن. و نگاه به یک اثر خلاقه رو با دقت میشه بدونن اون بالا نمونش هست یا اثر خوب. این اتفاق باید ما همین حرف رو که داریم میگیم زیبا این نمیدن واسه همین رسیدنش
برای دیدنه. و این کلام قشنگ شما، یعنی اگر مثلا این برنامه بتونه این تلنگو رو ایجاد بکنه که ببینند، با دقت هم ببینند، میدونید اون وقت عالم با شما حرف میزنه، هستی با شما حرف میزنه. کما این که مثلا با سهراب سپهری حرف، اگر این طبیعت با سهراب سپهری حرف نزنه نمیتونه اون اشعار رو مثل آب را گل نکنید، نمیتونه بگه. ببینید ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی آدم نامحرم که شد هستی باهاش حرف نمیزنه، ولی اگر محرم شد و به تعبیر خیلی لطیف و جمیل شما دید، یعنی تلاش کرد که ببینه، پاکم ببینه، اون وقت اجزاء هستی با آدم حرف میزنه، واقعا حرف میزنن. اون وقت خود شما هم پریرو تا به مستوری ندارد و خود شما هم زبان پیدا میکنید، بیان پیدا میکنید که دیگران رو هم در ادراک این زیبایی دقیقا شریک بکنید، در لذت این زیبایی شریک بکنید.
چه لذتی داره زیستن.
بله. اون وقت همین چقدر قشنگ میشه،
کیف میکنه
واقعا. یعنی دیگه اون وقت دیگه نمیگیم این زندانه باید فرار کنیم، وای دیگه از اینجوری نیست دیگه. دیگه اون وقت میگم چهره حیات عوض میشه، شما برخوردت با آدم ها متفاوت میشه و به همون معنا برخورد آدم ها با شما متفاوت میشه. یعنی اصلا همه چیز دیگه توی طیفی قرار میگیره که هر لحظه زندگی انسان لذته، هر لحظه زندگی انسان بهره‌وری از حقیقت زیستنه. من تو کلاس ها میگم یه کلاس خوب باید به ما همینو بده، دیده رو بده، این که بنگریم ضرورت این دیده و یعنی اطلاعات که آقا
سناعت که حالا
مهمه ها.
بله.
ولی این که آقا برو فلان کتاب بخون تکنیکال نوشته، برو فیلم کتاب بخون، اطلاعات هست. ما که قرار نیستش که ذهنمون رو انباشت اطلاعات بکنیم. اگه این اطلاعات به درد من نخوره چه فایده داره؟ اگر این اطلاعات منو یک گام، همیشه من یاد این جمله خواجه ابو سعید ابوالخیر میندازه که رفت بالا منبر صحبت بکنه، شلوغ بود، فضا خیلی شروع بود، یکی بلند شد گفتش که آقا برای اینکه همه بیان تو، گفت خدا رحمت کنه کسی که یک گام بره جلو. این منظورش چی بود؟ منظورش این بود که جا باز بشه یه خورده. بعد دیدم که همه تکون خوردن اینا، بعد دیدم ابوالخیر ساکته، گفتم که چه صحبت نمی‌کنه، گفتم دیگه چی بگم،
من نمی‌خواستم بگم.
این گفت خدا رحمت کنه کسی که یک گام جلو بره. اون اطلاعات اگر ما رو در این لحظات کمک نکنه برای رفتن، خدای نکرده همون جریان یحمل و اسفارا میشیم. یعنی مثالی که بسیار حیرت انگیزه، این نماده رو ببینید. ها خوب شد اینجا نمادی. ببین قرآن میخواد یک مثالی بزنه از یه آدمی که علم زیاد داره، کتاب زیاد خونده اما نفهمیده. یادمون باشه خانش کتاب فهم کتاب نیست الزاماً. بعد مثال حیرت انگیزی میزنه، مثال گاهی مطلب رو خیلی روشن میکنه، خیلی شفاف میکنه. حالا یه نمونه دیگه قرآنی هم میزنم براتون، مثال قرآنی دیگه. میگه شما تصور بکنید یه حمار رو، یه الاغ رو، یه خرجین روش افتاده، پر کتاب. شما نمیتونید بگید این چون کتاب حمل میکنه پس عالمه. نمیتونید بگید مقابلش بایستید خب مثلا معادلت دو مشروع فلان چی میشه. میخندن بهتون. قرآن نماد میزن، میگه اون آدمایی که صرفا علم رو جمع میکنند، و از علم به عنوان عاملی برای پرش و شهود یا همین یک گام رو لو رفتن استفاده نمی کنن، این جزن جزن حماره است. بس بس عالمیت نیست، بس کاربرد این علمه. یکی تو سعادت خودت، یکی تو سعادت دیگران. خیر الناس انفع الناس، بهترین مردم اونی که برام بهترین انسان ها کسی که برام مردم نفعه بیشتری داشته باشه. این زبان نمایدین خیلی مهمه. یا مثلا تو قرآن میخواد منافق رو شرح بده، کار مشکلیه. چرا؟ چون آدم پیچیده‌ایه. وای 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 هیده، چند آدم باید بترسه از انسان‌های پیچیده. خیلی من خودم خیلی زجر میکشم. وای وای
بچه هم نفاق یعنی شکافتی.
آره دیگه، اون وقت تازه فکر میکنه شما نمیدونی، این دیگه بدتره. یعنی هم بازیت میده، هم تصور میکنه که شما نمیدونید، هم تصور از ما حماقت در مورد شما میکنه، همین که بازیت میده. این خیلی درده ها. و لله پناه ببرند خدا به خدا این انسان های پیچیده، این انسان های درو که مقابل شما یه چیزی میگن، پسر شما علیه شما. خیلی بده. آدم ها میدونید تو رفتار اجتماعی باید قلبشون رو کف دستشون بگیرن. این خیلی مهمه. ببین من پشت سر شما و روبروی شما میگم من آقای هدایتی رو دوست دارم. من برنامه ببین این اصلا نمیتونم بفهمم، لله نمیتونم بفهمم، شکنجه میشم وقتی جوری باشه که من مقابل آقای هدایتی تعریف بکنم پسترش بگم اصلا آدمه. من اصلا نمیدونم برخی آدم ها چجوری اینجوری زندگی میکنن. این نفاقه ده. میخوام بگم یک امر پیچیده سختیست. خب قرآن میخواد این سخت رو بگه، میاد نماد، میگه مثل هم منافقین رو که مثل لذین استوقد نارا. میگه تصور کنید، نماد اینها، میگه تصور کنید تو ذهن خودتون که یک بیابانی سراسر ظلمت، مملو از ظلمت و تاریکی در آن بیابان حاکم است. مثل هم که مثل لذین استوقد نارا، تو این تاریکی، این مسئله تمثل، نماد، نمادسازی توی این فضای بیابون تلخ و دردناک. من بسیار مثال رو دادم چون خیلی زیباست. یک دفعه یک نوری برافروخته میشه، استوقد نارا، یه آتشی رو میافروزه که چی که راهش روشن. چون ظلمت فی نفسه باعث ترسه و به همین دلیل تو ساحت حکمت جهل و با ظلمت یکی میدونن. چون شما این انسان تو تاریکی کجا بره؟ چاه رو چهونه از راه تشخیص بده، گم گشته است، دور خودش میچرخه. جهلم همینه. به همین دلیل جهل با ظلمت یکسان انگاشته میشه. سانسکریت ها میگن دهیا میشه شهود، ادهیا میشه در حقیقت جهل، تاریکی. خدمت هست کنم که یه نوری رو میافروزه برای اینکه این ظلمته رو حاکم بشه، برش راه رو پیدا بکنه. مثل هم که مثل لذ استوقد نارا، این آتش رو روشن میکنه. اما یک دفعه نور خدا میاد، ذهب الله به نورهم، یعنی خدا میاد این نوره رو میبره و این در ظلمت محشون میمونه در اون ظلمت. حالا اینجا چرا خود؟ برای اینکه حرف گوش نمیکنه. برای اینکه اگر واقعا انسان سالمی باشه، انسان پیچیده‌ای نباشه، مردم رو بازی نده، چون به یه سمت میرسه، چون به یک حکومت میرسه، رفتار دوگانه رو پیگیری نکنه، اگر واقعا خودش پاک پاک باشه، یه نور درون داره. این نور درون خودش راه رو بهش نشون میده. ولی وقتی که خودش بسته، خدا میگه ها، تو به من خلق من ظلم میکنی، تو با بندگان من دروی میکنی، ذهب الله به نوره. میخوام این نکته رو عرض بکنم، این نگاه نمادین، این نگاه خدمتون عرض بکنم تمثلی که من رو قاعده تمثل دارم کار میکنم، این بسیار موثر. بیاییم سراغ همون جمله که شما گفتید، دیدن.
بله،
اگه دقت کنیم چگونه ببینیم هستی با محل میزن. حالا چه میده؟
بفهمیم نمازها را. حالا اونجاست که میتونه همه اینا با همه، همه اینا من احساس میکنم اینا به دنبال همه، یه زنجیره است، اینا دور نیست، یه حلقه است.
اینقدر این کلام شما قشنگ، من ببین اوج کلام شما رو میدونم جایگاهش کجاست که اینقدر تشویق میکنم. همینه، چون میدونی تو هنرهای اصلا تو جهان سنت همه چیز به همه چیز وصله. اصلا ما تکثر نداریم، تفرد نداریم. آقا تو جهان سنت لباس من جدایی از معماری منزل من نیست، هشتی حریم برون درون جدایی از شهرسازی من نیست، جدایی از عبادت همه چیز با... اصلا جهان سنت جهان وحدته، همه چیز به هم وصله. اون وقت به قول شما فهم این نمازها، وقتی اون وقت من همه این چیزا رو بدونم، وقتی وارد مکان مقدس میشم، وقتی وارد گالری میشم، وقتی وارد مثلا تئاتر از اون وقت دیگه واقعا تخمه میشکنم.
وای چه لذتی،
لذت نمیدونید لذت ادراک چقدر بالاست. دیگه مثال مشهورش حالا برای اینکه همه دوستا استفاده بکنن، سکاکی دیگه. سکاکی جوانی بود، اینم بگم ظاهرا بحثمون رو با تمام بکنیم،
وقت زیاد نداریم.
بله، سکاکی یه جوانی بود خیلی تشنه و عاشق یاد گرفتن بود. و جواب بدید من یه نکته رو میگم، جوانه از خدا بخوان که خداوند اینا رو تشنه بکنه. حقیقت این در تشنگی، تشنه که باشه آدم میره دنبال آب، ولی خدا نکنه انسان روزی بدونه که میدونه، در اصل نمیدونه ولی تصور کاذب دانستن، دیگه خودشو بی نیاز میدونه، مگه دیگه سوال میکنه، مگه دنبال علم میره. فلان حقیقت این تاریخ تو تشنگیست نه تو سیرابی. فلان من یه آدم بسیار تشنهی بود سکاکی. میگن که زمان ازدواجش رسید و ازدواج شب اول زندگیش، خیلی این داستان مشهوریست، شاید قبلا خود منم تو این 6 ماه گذشته یک شب گفته بود. خب ببینید بعد از این که داشت مراسم آرام آرام تمام میشد، مراسم جشن اینا داشت تمام میشد، یک کسی آمد پلوی سکاکی داماد، حالا یا مثلا یک دانشمند بزرگ دیگه، گفت که ببخشید من میدونم اینجا جاش نیست، تو جشن اونم جشن عروسی من میخوام یه سوال فلسفی بپرسم، ولی ببخشید نمیتونم نپرسم. امشب آقا این چی میشه به نظر شما؟ این آقا این سواله رو چی سوال عجیبیه، چه سوال خوبیست، مردفتنیست. گفت ببخشید حالا که پرسیدی روح منم آتیش دادی، منم دیگه نمیتونم. اجازه بده 10 دقیقه اینجا وایسا، من میرم توی کتاب خونم نگاه میکنم یکی دوتا متن رو باید ببینم و میام برات میگم. رفت و بعد حالا آخر جشن بود، اشکالی نداشت 10 دقیقه حالا داماد بریم. رفت 10 دقیقه شد نیامد، 1 ساعت شد نیامد، 2 ساعت شد نیامد. اذان صبح گفتن آقا اقلن بیا برو نماز رو بخون، جشن رو نمیدونم مسائل دیگه که تمام ولش که اقلن بیا برو نماز رو بخون. این عذرخواهی کرد، گفت لله وقتی که من آمدم کتاب رو گرفتم دستم، همون لذتی که گفتید شما، وارد چنان عالمی شدم از لحاظ لذت ادراک. خوشا به حال کسی که از خوندن کتاب لذت میبره، از دیدن فیلم لذت میبره، از دیدن فیلم هایی که معنا داره، فیلم هایی که به نحوی یک بیان هنری قوی داره و همچنین موارد دیگه. میگه من وارد چنان عرصه لذتی شدم که دیگه اصلا زمین و زمان رو فراموش کردم. اون ادراکه این لذت رو داره و به نظر من خیلی لذت نابیست، خیلی لذت نابیست.
صحبت دیدم پیش میاد آقای دکتر گلخواری، ما چطور به این نمادها رسیدیم؟ بازم وصل شدیم به همون عالم بالا؟
اصلا نماد
یعنی زبان بیان؟
آره کلا. اصلا ببین جواب بده، نماد ترجمه فرمیه یه معنای مجرده که میشه گنبد، میشه مندله، تو فرم فرم‌های مختلف، تو نگارگری ما، توی موسیقی ما، تو موسیقی ما نقش ادب بی نظیره، نقش ادب بی نظیره، هندسه مقدس، ادب مقدس، ریاضیات مقدس اینا. ببین تو این عرصه نماز وقتی حالا یه جمله بگم از خود فلوتین، از خود فلوتین، آره که ببین میگه که این روح، این روح همون روح که اول اصلا بحثم من با اون شروع کردم، کناره خود را که در سوی خورشید زمینی است به خورشید زمینی عرضه میکنه. این یه خود پیچیده است، توضیح میدم من. و از طریق خود به خورشید زمینی این قابلیت را میبخشد که با خورشید معقول، یعنی چی؟ خورشید ملکوت پیوسته شود و بدین سان مترجمی میشود. اینجا یه ترانسلیشن ما داریم، یه ترجمه داریم و بدین سان مترجمی میشود برای آنچه از خورشید معقول به خورشید زمینی و از خورشید زمینی به خورشید معقول میرود. یعنی به عبارتی کار نماد این هست که به نحوی یک معنای مجرد رو ترجمه بکنه به یک معنای مجسم، اینقدر که من بفهممش. آها شما وقتی میگی من جا، ببین قصد خیلی ساده است، خیلی روشن بهتون میگم. شما وقتی میگید که خورشید معقول، ببخشید من متجلی میشم، یعنی چی خورشید معقول؟ یعنی چی خورشید ملکوت؟ من نمیفهمم. ولی میگم ببین تو به این خورشید ماده بنگر، کارکردهاشو نگاه کن، اثرشو نگاه کن، جمالشو نگاه کن. تو غروب بنگر، در انس با دریا به این خورشید بنگر، در طلوع بنگر، در شفق بنگر، در وسط ظهر بنگر. این وجه زیبایی شناختی خورشیده. به آثار فیزیولوژیکش مثلا تو فتوسنتز بنگر، به خیلی کار دیگه. میگم ها متوجه شدم. میگه ببین خورشید من، اگر این خورشید جهان جسم تو روشن میکنه، خورشید معقول جهان روح تو روشن میکنه. چیه مراد؟ مراد میشه نماد خورشید. یعنی چی؟ یعنی اگر خورشید جهان ماده تو رو روشن کرد، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست به ترس از هم خطر گمراهی. مراد پیغمبر، نبی، در مواردی هنرمند با روح تو این کارو میکنه. یعنی مثل یه خورشید به جای اینکه جهان جسم تو روشن کنه، جهان روح تو روشن میکنه. پس خورشید تو این عرصه جایگاه نمادین پیدا میکنه. این همون ترجمه‌ایه که فلوتین داره ازش حرف میزنه. رساله سوم انعاد چهارم بند 11 آدرسش هم دادم. یه جمله بگم باز این قشنگ، چون بحث نماد رو من بحث سنگینی میدونم، حالا با اینکه میبینید من چقدر جوش خروش دارم که این رو ساده عرض بکنم، ولی فی نفسه سنگینه. ببینید اینو قبلا هم من گفتم، شاید تعطیلی مسیحی ها چه روزیه جناب هدایتی؟
یکشنبه.
آفرین. یکشنبه تو زبان انگلیسی ساندی هست. سان یعنی روز خورشید. اصلا شما تجزیه کنین کلمه رو، سان یعنی خورشید، دی یعنی روز، سان دی یعنی روز خورشید، ماندی، مون، مون دی در اصل یعنی روز ماه، ساتردی شنبه روز ستاره. ببین این سان دی نسبتی با مسیح داره، این خورشید نسبتی با مسیح داره که یک شنبه ها میشه روز تعطیل مسیحی ها. در حقیقت یه خورشید تو عالم جسم داریم، هر که میبینیم طلوع و غروبش رو، ولی عیسی هم خورشیده. منتها کار عیسی یه شباهت هایی با یک این خورشیده داره، یک تفاوت هایی داره. این خورشید نور میده، عیسی هم نور میده، پیغمبر هم نور میده. لکن ملک تلق خورشید برون جسمه، ملک تلق مسیح درونه، روحه. میگه من روح شما رو میگیرم آزاد میکنم. آیه هدیتی این نکته شما بینوایان رو فیلمش دیدید؟
بله.
احتمالا رومانش هم خوندید. خیلی مهمه، یعنی شما ببینید که تو عرصه هنر هستید و اینها.
بله.
اصلا یک معیار گاهی ببینید این یک وجه بنیادی داره، یه وجه بنیادی داره و اون وجه بنیادیش فقط و فقط یک کلمه است و اون اینه که من وقتی که اون پلیس میاره دستگیرش میکنه، کشیشه میگه آقا این مال خودشه. بعد وقتی پلیس ها میرن میگه آقا من روح تو خریدم در راه خدا آزاد کرد. این آدم درست میکنه.
حالا هم دلارو دزیده بوده.
ولی کلا. ببین کل اصلا رمانتیسم که از ویژگیش مثلا مسیحیته. کل قصه فقط محورش همین نقطه طلاییش اینه. نقطه طلاییش اینه. و همین رو مقایسه کنید با پاپیون. تو فیلم پاپیون وقتی که استیو مک‌کوئن رو دستگیر کرده، آزاد شد، از اون جهنم فرار کرده، یک شب آرام خوابیده توی کلیسا. یک دفعه میبینید که در باز میشه.
پلیس
ها میان. و خانومه وای اینجا چقدر شما از مسیحیت بدت میاد. برخلاف اون. از مسیحیت نه ها. ببخشید. از این برخورد. از این تفکر. که راهبه میگه ببین از دار خارج است یا گناهکاری یا بیگناه. اگه بیگناهی که خدا آزادت میکنه، اگه گناهکاری که حقته. و شما چقدر اینجا بدت میاد که یک ذهن اینقدر باید تو قلم رو مذهب بسته باشه که اینجوری برخورد بکنه. ببین بیام سراغ مثلا نمادها مهمه، خورشید مهمه. مسیح تو این قلم رو همچنان که اون کشیشه درون اون ژان والژان رو روشن میکنه. این سبب میشه که شما توی آثار هنری صدر مسیحیت بیشتر مسیح رو قبل از اینکه با بدن نشون بدن با خورشید نشون میده و تعطیلشون میشه سانده. این کار نمادهاست. نماد ادراک معنا رو برای ما ساده تر میکنه.
خب آقای دکتر بخاری، ما در مورد نماد صحبت کردیم. حالا این دوستمون پیامی که اومده بود، هنرمند بس وجود نداره، نه هنرمند وجود داره، هنرمند باید بیاد نمادها رو بشناسه، یعنی زبان رو بشناسه و وصل شه و پیدا بکنه. و حالا زیبایی بازم بازم میام سر اول صحبت
باریکلا. یعنی بحثی که شروع کردیم، یعنی ببینید بحث نماد امروز هر جوری بود خودش بود میومد. ببینید بحثم به جلسه که آمد و این سبب شد که ما بحث زیبایی شناسی فلوتین رو، چون من تحلیل باید بکنم، یعنی همون سوال بنیادی که ابتدا شما مطرح کردید، اون نکته رو که در مثلا بیرونه، من باید فلسفه فلوتین و دیدگاه حکمی فلوتین تو این اثر رو باز بکنم. اینا انشالله میگذاریم دیگه جلسه آینده به یاری خدا. اگر ما این بحث هم داشته باشیم دیگه پرونده فلوتین رو میبندیم.
این اتفاقاتی که حالا یه اشاره هم بین صحبت نگه تو ذهن من موند، اینا که میگیم با هنر واقعی کار میکنن، باز تو این بعضی هستن آقای دکتر بخاری تو این شلوغی ها چیزایی رو میبینن.
بله.
یعنی به اون همون خلوته میرسن. که این اینم هستش یا هنر واقعی. من نمیخوام بیام بازم تو این بازم نمیتونیم بازم تو هنر واقعی ما ببینیم یه بخشی از آن جهان آوردیم اینجا دیگه. یعنی این تفکیکه رو
ببین اینو با خواستید باز اول جلسه بعد بحث میکنیم. میدونید حتی تو هنر واقعی گراییم اگر شما ردی از شهود هنرمند رو پیدا بکنید، اونجا باز به رگه های از این معنا نزدیک شدید. یعنی میدونید شما یک گل رو تو عالم بیرون همونجوری که هست که طرف نمی کشه که هنرمند این وسط به نهر
اثر هنر اثر هنرمند
باشه. آره رد
باشه. خیلی لطف کردید از این که تشریف آوردید آقای دکتر بلخاری. سپاسگزارم از شما. من مریض بودم، ببخشید یه مقدار حالم نبود، هم تو شنونده های عزیز ببخشن بر من. خدا عمرتون بده. شما درد نکنید.